ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد افزایش تلفات حمله روز گذشته در کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز گذشته در کابل را محکوم نمود. رئیس جمهور آمریکا در مورد حمله دیروز در کابل با همتای افغان خود تلفنی صحبت کرد. سرمنشی ملل متحد برای اشتراک در اجلاس بین المللی اقتصادی به سن پیترزبورگ روسیه می رود. تفصیل خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار دیروز کابل را محکوم کرده، آن را یک حمله وحشیانه و بزدلانه خواند و از تمام کشورها خواسته است که در ساحه شناسایی و کشاندن عاملین آن به کرسی عدالت با حکومت افغانستان همکاری کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد که 15 عضو دارد در اعلامیه‌ای که دیروز 31 ماه می به نشر رساند گفته است تروریسم به هر شکل و هدفی که باشد برای صلح و امنیت جهانی تهدید جدی به شمار می رود. تعداد تلفات حمله روز گذشته در کابل به 90 کشته رسید و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی با همتای افغانش رویداد دیروز کابل را نکوهش کرد. با گفته دونالد ترامپ، ایالات متحده آمریکا در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده خواهد ماند. رئیس جمهور غنی دیشب در سخنرانیش که از طریق تلویزیون ملی نشر شد از شهروندان افغانستان خواهان بسیج ملی شد.
من به همه ملت، علما، بزرگان سیاسی، شورای ملی، مطبوعات، زنان، جامعه مدنی و جوانان خطاب میکنم که در این بسیج ملی در کنار حکومت منتخب خود بیستند و علیه دشمنان افغانستان صف واحد و منظم را ایجاد نمایند.
فرانسه برای غمشریکی با قربانیان رویداد روز چهارشنبه در کابل چراغ‌های برج ایفل را در پاریس دیشب خاموش کرد. پیش از این هم سه مرتبه که رویدادهای بزرگ تروریستی در جهان صورت گرفته بود، چراغ‌های برج ایفل خاموش شدند. کریکت بورد افغانستان اعلان کرده که هر گونه توافق را در مورد مسابقه و روابط دو جانبه با کریکت بورد پاکستان لغو می‌کند. این توافق به دنبال حمله دیروز در کابل صورت گرفت. ادامه اخبار. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در نشست بین المللی اقتصادی در شهر سن پیترزبورگ روسیه شرکت می کند. سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید انتونی گوتریس در نشست امروزه با مقامهای روسی دیدار خواهد کرد. انتظار می رود گوتریس در این نشست سخنرانی کند و سپس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور، سرگی لاوروف وزیر خارجه و برخی مقامهای دیگر دیدار نماید. سوریه به صورت خاص و همچنان توسعه بین المللی و تغییرات اقلیمی از مسائل عمده مورد بحث آنها خواهد بود. یک هلیکوپتر نظامی ترکیه روز گذشته در نزدیکی سرحد بین ترکیه و عراق سقوط کرده و تمام 13 سرنشین آن که افراد نظامی بودند کشته شدند. این حادثه در ایالت سرحدی ترکیه سرناک، جایی که ترکیه عملیات را علیه کردها انجام می‌دهد، رخ داد. اما در اعلامیه اردوی ترکیه آمده است که سقوط هلیکوپتر یک حادثه بوده و در معلومات ابتدایی چنین گفته می‌شود که هلیکوپتر بعد از پرواز با یک سیم برق برخورد کرده است. اردوی ترکیه در مورد هویت قربانیان معلومات نداده، ولی خبرگزاری DHA میگوید این هلیکوپتر یک هیئت نظامی را برای بررسی اوضاع سرناک انتقال میداد و در بین این هیئت قرار معلوم یک تورن جنرال و 6 سایه منصب دیگر شامل بودند. در گزارش رسانه ها آمده است که وزیر دفاع ترکیه فکری ایسک، معاون صدراعظم محمد سمسک و وزرای دیگر کابینه به صورت عاجل انقره را ترک کرده و به سمت سرناک رفتند. مسکو به 5 دیپلمات مولدوا و 2 دیپلمات استونیا دستور داده که روسیه را ترک کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو کشور برای خروج دیپلمات‌های روسی دستور دادند. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت به 5 دیپلمات مولدوا گفته که آنها برای روسیه قابل پذیرش نیستند و باید در 3 روز این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه مولدوا روز سه شنبه اخراج 5 دیپلمات روسی را اعلان کرد، اما دلیل این کار را واضح نساخت. مسکو همچنان از 2 دیپلمات استونیایی خواسته تا در ظرف 5 روز روسیه را ترک کنند. استونیا جمعه گذشته 2 دیپلمات روسی را اخراج کرده بود و علت آن را هم واضح نساخته بود. و شرکت هوایی مالیزیا اعلان کرده که یکی از پروازهایش هنگام دوباره با استرالیا بازگشت که یک تن می‌خواست وارد کابین پیلوت شود. این شرکت گفته که دیروز چهارشنبه پرواز شماره MH128 از شهر ملبورن استرالیا به سوی کوالالامپور در پرواز که دوباره به آن شهر بازگشت ببخشید این شرکت گفته که دیروز چهارشنبه پرواز شماره MH128 از شهر ملبورن استرالیا به سوی کوالالامپور در وقتی که پرواز میکرد دوباره به این شهر بازگشت. با گفته شرکت هوایی مالیزیا طیاره به صورت مسون به میدان هوایی ملبورن فرود آمد و برای همکاری امنیتی درخواست کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید حمله دیروز در کابل که ده ها کشته بر جا گذاشت به مجازات نخواهد ماند. یک سخنگوی این وزارت گفت
نیروهای امنیتی شما به خاطر جبران این جنایتکارا این تروریست ها جدی در این مورد تدابیر را اتخاذ خواهد کردند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی یک اجماع ملی در رابطه با موقف افغانستان در قبال پاکستان برگزار خواهد شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. نظریات مردم در رابطه با واقعه روز گذشته در کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری به نشر می‌رسد.
حق آزادی و امنیت شخصی یا امنیت فردی مانند سایر حقوق بشری یکی از حقوق مهم و بشری همه انسان ها و همه شهروندان افغانستان هست.
همچنان در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز چهارشنبه در کابل به 90 تن رسیده است. مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان با تایید این ارقام میگوید بیش از 400 تن هم زخمی شدند. وزارت داخله میگوید از شورشیان به خاطر این حمله مرگبار انتقام خواهد گرفت. وزارت دفاع افغانستان هم گفته است از اینکه دشمنان افغانستان در چندین جبهه شکست خوردند حالا غیر نظامیان را هدف میگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
کابل روز چهارشنبه مرگبارترین رویداد را در چند سال گذشته شاهد بود. مقام های امنیتی میگویند با حدود 500 قربانی و زخمی حمله انتحاری دیروز پس از حادثه قول اردوی 209 شاهین مرگبارترین حمله بوده است. عصر چهارشنبه مرادعلی مراد معین امنیتی وزارت امور داخله و شریف یفتلی لویدرستیز اردوی افغانستان در یک نشست خبری حضور یافتند. مرادعلی مراد گفت که نیروهای امنیتی افغان به زودی از دشمنان به خاطر این حمله انتقام خواهند گرفت.
نیروهای امنیتی شما به خاطر جبران این جنایتکارا که این تروریست ها و قاتلین مردم ما که روزبدان اینا را به شهادت رساندن جدی در این مورد تدابیر را اتخاذ خواهد کردن و به زودترین فرصت شما نتایج برای شما شریک خواهد شدن.
معین امنیتی وزارت داخله افغانستان همچنان سخنان گذشته رئیس جمهور و سایر مقام های افغان را تکرار کرد که جنگ در افغانستان از سوی حامیان بیرونی تقویت می شود. حکومت های امریکا، جرمنی، فرانسه، روسیه، ترکیه، سازمان ملل متحد، ناتو و برخی کشورهای منطقه این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. سخنگوی قصر سفید میگوید این رویداد در ماه مبارک رمضان نشان میدهد که عاملین آن تا چه حد وحشی و به احساس هستند. همچنان تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه گفته است حمله ی روز چهارشنبه یک عمل تروریستی بود و نقض جدی قوانین بین المللی بشر دوستانه به شمار می رود. در این میان شاروال پاریس پایتخت فرانسه به پاس حرمتگذاری به قربانیان حمله دیروز در کابل دستور داد که چراغ‌های برج ایفل دیشب خاموش بمانند. در کابل شریف یفتلی لویدرستیز اردوی افغانستان در نشست خبری عصر دیروز گفت شورشیان در چندین جبهه در ولایت‌های مختلف افغانستان شکست خوردند، بنابراین غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند.
شما باور متعقین داشته باشین که دشمنان مردم افغانستان در میدان جنگ پیروزی به دست نآوردن، بلکه شکست متقبل شدند. به او خاطر، به خاطر تلافیشان، به خاطر سرکوب و نابودی مردم مسلمان افغانستان، دشمنان افغانستان از عملیات جنایتکاره استفاده میکنند.
بر اساس گزارشات در میان قربانیان رویداد دیروز دو کارمند رسانه ها، محمد نذیر راننده تلویزیون بی بی سی و عزیز نوین کارمند تکنولوژی معلوماتی تلویزیون خصوصی تولو شاملند. وزارت خارجه آمریکا گزارش میدهد که 9 تن از محافظین سفارت این کشور در کابل کشته شدند که همه ایشان شهروندان افغانستان بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که 11 شهروند این کشور در رویداد دیروز در کابل زخم برداشتند. طالبان دست داشتند در این رویداد را رد کردند. مقام های افغان در حال حاضر مشغول بررسی هستند تا دریابند که رویداد در یکی از مناطق مسئول پایتخت توسط یک موتر تانکر چگونه صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان با ارگان های امنیتی دستور داده تا به زودترین فرصت رویداد دیروز کابل را بررسی کنند و نتایج آن را با مردم شریک سازند. وی همچنان وزارت شهرسازی را موظف ساخته تا محل تخریب شده در حمله انتحاری دیروز در کابل را به زودی بازسازی کند.
به دنبال حمله دیروز در کابل، ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی با برگزاری یک اجماع ملی موضع حکومت افغانستان در قبال پاکستان روشن خواهد شد. کابل شبکه حقانی و استخبارات پاکستان را مسئول حمله دیروز دانستند. رئیس جمهور اشرف غنی دیشب در یک سخنرانی خواهان بسیج ملی تمامی افغانها شد. باز هم جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
به دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل، حکومت افغانستان خواهان برگزاری یک نشست اضطراری تحت نام اجماع ملی شده است. رئیس جمهور اشرف غنی دیشب در سخنرانی که از طریق تلویزیون ملی افغانستان نشر شد، همه افغانها را به بسیج ملی فرا خواند.
در افغانستان حکومت بد سیاسی جهادی
حکومت افغانستان پس از مشوره با تمامی رهبران سیاسی، جهادی، سران قومی، جامعه مدنی، زنان، جوانان و نماینده های منتخب مردم برای نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر از بین بردن تروریسم با توجه به وضعیت فعلی برای یک اندازه صلاحیت های خاص دستور خواهد داد. برای سپردن این صلاحیت ها انتظار می رود نشست در کابل برگزار شود. در حال حاضر کار بالای این نشست ادامه دارد. ریاست جمهوری می گوید نشست کابل به زودی برگزار می شود، اما تا هنوز زمان دقیق آن معلوم نیست. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید شبکه حقانی در همکاری و حمایت آیسای یعنی اداره استخبارات پاکستان حمله دیروز را در کابل انجام داده است. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در کابل می گوید حمله دیروز کابل با رویدادهای گذشته خیلی تفاوت دارد و شاید که در استراتژی امریکا در قبال افغانستان تغییرات بیاید. آقای خلیلزاد به رادیو آزادی گفت اگر کابل شواهد دقیق به دست آورد که ثابت کند شبکه حقانی حمله دیروز در کابل را انجام داده، باید این اطلاعات را با جامعه بین المللی به زودترین فرصت شریک سازد.
این معلومات باید نه تنها با مردم افغانستان بلکه با مسئولین کشورهای دیگه به طور اضطراری در میان بگذارند و ضرور است که در پیش قدم دو که افغانستان و دوستای بین ملیش مجلس مشترکی درباره از این موضوع داشته باشند.
زلمه خلیلزاد اتهام وارد کرد که شبکه حقانی با اداره های استخبارات پاکستان روابط نزدیک دارد، بنابراین این احتمال زیاد می شود که در رویداد دیروز کابل پاکستان هم دست داشته باشد. در آن صورت به گفته وی استراتژی واشنگتن در قبال اسلام آباد به زودی تغییر خواهد کرد. با باور سفیر پیشین آمریکا در کابل و بغداد، در چنین وضعیت اسلام آباد مجبور خواهد شد تا گروه های تروریستی را از خاکش بیرون کند و اگر پاکستان اقدام های عملی قابل پذیرش را انجام ندهد، این احتمال وجود دارد که پاکستان در لست کشورهای حامی تروریسم شامل شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در اجماع ملی که به زودی برگزار می شود، موضع حکومت افغانستان در قبال پاکستان روشن خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ولسی جرگ افغانستان بار دیگر از حکومت می خواهد تا به جای سرپرستان نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. هیئت اداری ولسی جرگه تأکید می ورزد که حضور سرپرستان مشکلات را در وزارت ها دو برابر ساخته و مردم از این بیش تحمل چنین وضعیت را ندارند. در همین حال ریاست اجرایه می گوید که گفتگوها در این باره ادامه دارند و در روزهای نچندان دور برای معرفی نامزد وزیران تازه تصمیم گرفته خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید برای بار آخر از حکومت می خواهد تا به جای سرپرست ها نامزد وزیران تازه را به این جرگه معرفی کند. شمار زیادی از نمایندگان مردم در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه گفتند نزدیک به 7 ماه می شود که رهبران حکومت وحدت ملی وعده می دهند که نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی می کند. اما به گفته آنان حکومت نتوانسته است تا کنون به این وعده هایش عمل کند. این اعضای ولسی جرگه می گویند با ادامه کار سرپرست ها علاقه به کار در وزارت ها کم شده و برعکس فساد اداری در این نهادها افزایش یافته و مردم با مشکلات فراوانی روبرواند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه را نیز بر عهده داشت در این باره گفت: برای بار آخر به گونه جدی خواهش میکنیم که به سرپرستی در وزارت ها پایان داده شود. اگر آن وزیران قضات، ولسوال ها و یا دیگر مقام های دولتی هستند، این موزل دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست. اعضای ولسی جرگه میگویند با گذشت بیشتر از 2 سال رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند کابینه حکومت را به گونه اساسی بسازند. این نمایندگان مردم تاکید می‌ورزند که حکومت باید هرچه زودتر نامزد وزیران تازه را به جای سرپرست ها به این جرگه معرفی کنند. ولسی جرگه در آخر ماه ثور سال روان از گذاشتن صندوق رای برای طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع، فیض الله زکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و نرگس نهان سرپرست وزارت معادن در این جرگه انکار ورزید و گفت که حکومت باید به فرهنگ سرپرستی در وزارتها پایان بخشد. ولسی جرگه در ماه عقرب سال گذشته به خاطر آنچه عدم مصرف 70% بودجه انکشافی خوانده شد، 16 وزیر کابینه را استحضار کرد که از این میان وزیران خارجه، تحصیلات عالی، مخابرات، فواید عامه، معارف، ترانسپورت و کار امور اجتماعی از سوی این جرگه سلب صلاحیت شدند. ولسی جرگه در آن وقت از حکومت خواست تا هرچه زودتر نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند. با این همه ریاست اجرایه می گوید تلاش ها برای معرفی نامزد وزیران تازه به ولسی جرگه سوی حکومت ادامه دارد و در مدت کمی نامزد وزیران تازه به این جرگه معرفی خواهند شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
رهبران حکومت بالا این مسئله کار می کنند و در این اواخر 3 نامزد وزیر به شورای ملی معرفی شدند و ما انتظار داشتیم که از سوی پارلمان رای اعتماد بگیرند، اما در این زمینه همکاری صورت نگرفت و حال نیز بحث ها جریان دارد و انتظار می رود که برای تکمیل شدن کابینه تصمیم گرفته شود.
این در حالی است که وزارت های اطلاعات و فرهنگ و سرحدات و اقوام و قبایل نیز از سوی سرپرست ها اداره می شوند. با این همه سردار زدران یکی از کارشناسان می گوید سرپرست ها در هر نهادی که هستند نمی توانند کارهایشان را با باور کامل به پیش ببرند و همین علت است که کارهای روزمره این وزارت ها با مشکلات روبرو می شود. و تاکید می کند که برای پیشبرد کارها به گونه درست آن نیاز است تا به فرهنگ سرپرستی در نهادهای دولتی پایان داده شود.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تعداد زیادی از رسانه‌های غربی در مورد حمله روز گذشته در شهر کابل گزارش‌های را به نشر رسانیدند. نشریه لانگ ژورنال نیز در گزارشی که از طریق وبسایت آن هم نشر شده است، تصاویر محل رویداد را ارائه کرده است که ابعاد این حادثه خونین را نشان می‌دهد. قدرت انفجار حفره به عمق چند متر را در سرک ایجاد کرده است. خبرنگار رادیو آزادی نیز که از محل رویداد بازدید کرده است، می‌گوید انفجار یک چقوری به شعاع 3 تا 4 متر را در سرک ایجاد نموده، قدرت آن به حدی بود که زمین را در فاصله های چندین کیلومتری به لرزه در آورده است. در نتیجه این انفجار در چاهرایی زنبق در شهر کابل که گفته می شود مواد انفجاری در یک موتر فاضلاب جابجا شده بود، تعداد افراد کشته شده و زخمی ها بیش از 400 تن خوانده شده است. طالبان دست داشتن در این حادثه را رد کرده اند. نشریه لانگ ژورنال می نویسد گرچه در گذشته طالبان مسئولیت همچو حملات را به عهده گرفتند و مسئولیت بخش اعظم تلفات افراد ملکی در افغانستان نیز به دوش آنهاست، اما برخلاف گروه تندرو داعش، طالبان به نگرانی های مردم اندک توجه می کنند. به نوشته نشریه لانگ ژورنال، اما تندروان وفادار به ابوبکر البغدادی رهبر داعش به نگرانی های مردم در این زمینه هیچ اهمیت نمی دهند. اگر حمله روز سه‌شنبه در کابل کار داعش بوده باشد، این چندمین حمله خونین خواهد بود که در ماه‌های اخیر این گروه در کابل انجام می‌دهد. گروهی که مقامات آمریکایی و افغان می‌گویند در نتیجه عملیات‌ها خیلی تضعیف شده و تعداد اعضای آن صرف چندین صد تن نشان داده می‌شود. انفجار خونین روز گذشته در شهر کابل نشانه دیگری از افزایش خشونت‌ها در این کشور محسوب می‌شود که باز هم اکثریت قربانیان آن را افراد ملکی تشکیل می‌دهد. جنگی را که حدود 16 سال قبل ایالات متحده آمریکا در افغانستان آغاز کرد، طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. نشریه نشنال انترست چاپ امریکا بالای استراتژی جدید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در مورد این جنگ که تا هنوز هم جزئیات آن روشن نشده است تمرکز نموده می نویسد. تا هنوز معلوم نیست که از لحاظ استراتژیک این پالیسی عملی خواهد بود یا خیر، ولی طور معلوم می شود که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون اجازه داده است که به افغانستان از 3 تا 5 هزار نظامی جدید را اعزام کند. به نوشته نشریه نشنال انترست، این نیروهای تازه آمریکایی ظاهراً به افغانستان برای آن اعزام خواهند شد که به طالبان اجازه ندهند تا مناطق دیگر را تصرف کنند. نشریه نشنال انترست می نویسد در حالی که وضعیت افغانستان هر روز بیشتر و خیمتر می شود، شرم‌آور این است که در مورد این که آیا به افغانستان نظامیان تازه آمریکایی اعزام شود، در معذر عام صحبت نمی شود که این خود یک پدیده غیر آمریکایی است و از این که امریکا در این جنگ دخیل است نمی توان چشم پوشی کرد. نشریه نشنال انترست در پایان این مقاله می نویسد آنهایی که بنیانگذاران امریکا محسوب می شوند هرگز نمی خواستند که هنگام جنگ ها همچو برخورد صورت بگیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، سفیر پیشین امریکا در کابل و عراق می گوید که با رویداد دیروز کابل نباید مانند حملات گذشته برخورد شود. زلمه خلیلزاد به رادیو آزادی اظهار داشت اگر کابل شواهد موثق در دست دارد که ثابت کند شبکه حقانی حمله دیروز در کابل را به کمک استخبارات پاکستان انجام داده، باید این اطلاعات را با جامعه بین المللی به زودترین فرصت شریک سازد. آقای خلیلزاد این را هم گفت که ایالات متحده آمریکا باید در استراتژیش در قبال افغانستان تغییر بیاورد. ظریف نظر با زلمه خلیلزاد صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در وضعیت فعلی حکومت افغانستان چی باید بکند؟
یک تغییر در سیاست از طرف حکومت افغانستان و از طرف دوستای افغانستان، پیمانای افغانستان و کشورهایی که نگرانی دارند در قسمت تروریسم کار است. قرار اعلامیه دفتر استخبارات افغانستان، اونا به میگن که گروه حقانی مسئول این کار بود و میگن که پلان گذاری در پاکستان صورت گرفت. اگر معلومات موثق در این قسمت داشته باشن، قدم اولی است که این معلومات باید نه تنها با مردم افغانستان بلکه با کشورهای دیگه، با مسئولین کشورهای دیگه به طور اضطراری در میان بگذارن و ضرور است که پس قدم دو که افغانستان و دوستای بین‌المللیش مجلس مشترک درباره از این موضوع داشته باشند. و سوم اگر کل به این نتیجه برسند که گروه حقانی بود و این کار با کمک پاکستان در اراضی پاکستان پلان گذاری شد که چانس زیاد خواهد بود که اگر گروه حقانی مسئولیت دارد چون رابطه گروه حقانی با پاکستان بسیار نزدیک است، تغییر در استراتژی درباره پاکستان کار است از طرف افغانستان و از طرف کشورهای ضد تروریسم. اگر یک مسئله ثابت شد، قدم چهار که کار است ایست که یا در سیاست پاکستان تغییر اساسی مه که این گروپا بعد از اجازه نخواد داشتن در پاکستان گزاره کنن، و اگر این پاکستان قدمای عملی که قانع کننده باشه نگیره، قدمای عملی گرفته شو برای گذاشتن پاکستان یا شامل کردن پاکستان در لیست کشورهایی که حامی تروریسم هستند. به فکر من حتمی هست که تغییر در سیاست بیاید. نمیشه تو حمله را به این تعداد، به این وحشت مثل حمله های دیگه باش رفتار شود. وقت زی آمده که یک استراتژی نو پیاده شود.
شما در صحبت های گذشته با ما با رادیو آزادی که داشتین فرمودین که در این روزا استراتژی جدید امریکا معلوم میشه، منتهی هنوزم به خلم به مو نتیجه نرسیدن. دیت یک شرایط که بسیار موضوع جدی شده، شما چی توقع دارین که استراتژی جدید امریکا چگونه خواهد بود؟
به فکر من چیزی که ضرور است ایست که اوضاع را باید دید. اوضاع داره مشکل تر میشه در افغانستان با نظر داشت زیاد مشکل و با نظر داشت که هدف امریکا ایست که افغانستان دوباره مرکز تروریسم چه بر افغانا و چه بر دنیا نشه، ضرورت در تغییر در استراتژی است از طرف امریکا. و تغییری که به فکر من لازم است ایست که اول کمک‌های لازم نظامی باید به حکومت افغانستان، به قوای نظامی افغانستان عاجل صورت بگیره تا اینا بتانن بالانس در میدان جنگ به طرفداری از حکومت تغییر بتن و نگذارن که اوضاع در افغانستان بدتر شود. در پالوی از او تقویه قوای نظامی افغانستان مهم و حیاتی است. قوای هوایی افغانستان باید تقویه شود، از نگاه استخبارات به افغانستان کمک شود، لوجستیک قوای نظامی افغانستان باید تقویه شود و همچنان به قماندان قوا در افغانستان اجازه دیده داده شود که از قوایی که وجود داره و از قوای نوی که میه به قسمی که ضرور است استفاده شود. تمام در پلوی از کمک های اقتصادی و کمک های سیاسی هم کار است.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در کابل، بغداد و ملل متحد بود که گفت با رویداد دیروز کابل نباید مانند حملات گذشته برخورد شود.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه نوی صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید بشنویم که بعضی از مردم کابل درباره حمله دیروزه در این شهر چی میگویند.
روح الله هستم، یکی از باشندگان شجدرک. اینجا فامیلی ما هستم و صبحی که خواب بودیم که انفجار شد و که خستم انفجار را که دیدیم که طرف وزیر اکبر خان بود خیلی جگرخون شدیم. پس اون که تلویزیون گرفتیم زیاد مردم شهید شده بودن و زیاد مردم زخمی شده بودن و این کار بسیار غلط است. باید در ماه مبارک رمضان این تو کار انجام نده. خیلی مردم انفجار خفه کرده و خیلی انفجار کلان بود. انفجار کردن، دایی زخمی کردن و کشتن از یه چیز جور نمیشه، باید یکی دیگه بیشینه.
کل مردم در بدر خواب بسر شد، مردم دکانه خراب شد. پیاسه جمبوری قرار در کندشنه و در یخ و یخچاله و چرب و پلا و چلا و میزنه. مردم خبر نیست که مردم چی میکنه اینجا. مردم در بدر کرد امروز. امروز هیچ چیز هم نیست. ببین مردم کل سرکه و دکانه و شیشه و کل هر چیز خراب کرده. شما برای تو ببینی که چی حال روز است. شما پیسه میخوری، دلارا میخوری، لکسسا میگردی، زره میگردی، کلانه ما هستی، چی رقم مردم هستی؟ دلائت شما میترخه نمیترخه؟ مسلمان هستی، کافر هستی شما؟
کل مسکین بیچاره تفلک ها را دیدیم که پایلوس، هرلوس، دن، سیاسر، مسکین بیچاره را در بدر کرده. و خدا همی علی سهل کنی که سک سک از تک ایریان است. تایب نمازان که توزه بددانشان. آیا ویچ فامیل نداره، ویچ اولاد نداره، ویچ فرزند نداره.
عدالت و مبارزه با فساد، اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار دیروز کابل را محکوم کرده، آن را یک حمله وحشیانه و بزدلانه خوانده، از تمام کشورها خواسته است در ساحه شناسایی و کشاندن عاملین آن به کرسی عدالت با حکومت افغانستان همکاری کنند. تعداد تلفات حمله روز گذشته در کابل به 90 کشته رسید و بیش از 400 تن زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی با همتای افغانش رویداد دیروز کابل را نکوهش کرد. دونالد ترامپ گفت ایالات متحده آمریکا در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده خواهد ماند. فرانسه برای غمشریکی با قربانیان رویداد روز چهارشنبه در کابل چراغ‌های برج ایفل را در پاریس دیشب خاموش کرد. کرکت بورد افغانستان اعلان کرده که هر گونه توافق را در مورد مسابقه و روابط دو جانبه با کرکت بورد پاکستان لغو می کند. این توافق به دنبال حمله دیروز در کابل صورت گرفت. منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست بین المللی اقتصادی در شهر سن پیترزبورگ روسیه شرکت می کند. یک هلیکوپتر نظامی ترکیه روز گذشته در نزدیکی سرحد بین ترکیه و عراق سقوط کرد و تمام 13 سرنشینی آن که افراد نظامی بودند کشته شدند. و مسکو به 5 دیپلمات مولدوا و 2 دیپلمات استونیا دستور داده که روسیه را ترک کنند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. صدها تن از باشندگان منطقه ملا سردار شهر کندوز ادعا می کنند که مخالفان مسلح دولت آنها را مجبور به ترک خانه هایشان نمودند. به گفته آنها شورشیان مسلح از خانه هایشان به عنوان سنگر استفاده می کنند. این باشنده های کندوز از اداره محلی این ولایت می خواهند که اطراف شمال شهر کندوز را هرچی زودتر از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی کند. اجمل آریان از کندوز گزارش می دهد.
صدها تنی از باشندگان منطقه ملا سردار مربوط شهر کندوز ادعا دارند که طالبان مسلح آنها را از منازلشان بیرون کردند. هرچند مقام‌های امنیتی کندوز ماه گذشته از تصفیه و پاکسازی کامل قریه‌جات ملا سردار، آلچین، چپرمه، بوز تیموری، بوتمانزای و شمار مناطق دیگر در حومه‌های مرکز کندوز خبر داده بودند، اما در این ماه مبارک رمضان بیش از 200 خانواده از منطقه ملا سردار مربوط مرکز کندوز در بندر امام صاحب شهر این ولایت گرد هم آمدند و ادعا دارند که مخالفان مسلح حکومت به آنها اطلاع دادند که از خانه هایشان بیرون شوند و از خانه های آنان بر ضد نیروهای دولتی کار میگیرند. دو تنی از باشندگان منطقه ملا سردار مربوط شهر کندوز با رادیو آزادی چنین گفتند:
این تقریبا 3 سال میشه که ما آواره میشیم، بیجا میشیم، دولت فقط طلبی سرک است. اینو فعلا اشتکای ما مردم، سیاسترای ما، دولیای مردم خیش قومی که در شهر باشه و موجه جابجا است. در این ماه مبارک رمضان ما از دولت اینو میخواهیم که یا جای ما را آرام کنه، یا دا جامون بریم، یا دمو یک جای تعیین کنه، یا دمو خیمه به یک جای تعیین کنه که ما بریم.
ما میخواهیم عملیات ها باید توقف داده شوند. اگر این عملیات شده ما عمل سور نمیکرد که آساد ما پخته نشده بود. ولی کل آساد ما مردم داشته و او اساس ما دولت توقف داریم که این عملیات شده ساد کند. ضررش همیست که ما ساد زراتی ما کل گندم و جا کل شما پرشیده. امی توقف داشته اگر یک بار میبخوره امی اساس زمین ما کل برهم میخوره.
با این همه صفی‌الله امیری عضو شورای ولایتی کندوز اداره محلی این ولایت را مورد انتقاد قرار داده، میگوید که بارها در حومه های شهر این ولایت بر ضد عناصر ضد دولتی عملیات های تصفیه را اندازی نمودند، اما هنوز هم مخالفان مسلح حکومت در حومه های شهر کندوز حضور فیزیکی دارند.
ما از دولت تقاضا داریم که یا عملیات خود آغاز کنند، گسترش بدهند که همین ساحه را تصفیه کنند، یا بانند این منطقه را در خود این مردم که وقت کش گزارشان است. حال فعلا هم یا میگن که در منطقه ما مخالفین آمدن ترکش کشیدن و ما را گفتن که شما ساحه را ترک کنند، و یا ساحه را ترک کنند این ماه مبارک رمضان و دهی در 40 درجه گرمی این مردم بیچاره کجا برند، و دولت هم بر یا کدام آمادگی خاص ندارند که یار کدام جای جای بجا بسازند.
از سوی دیگر سید محمود دانش سخنگوی والی کندز میگوید که بزدی همه‌های شهر کندز از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه و به بیجا شدگان زمینه برگشت به منازلشان مساعد خواهد شد.
دشمن تلاش میکنه در اینجا از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده بکنه و اذیت برسانه، و همچنان دشمن نهایت تلاش خود میکنه که تو از منطقه فرار نکنه و منطقه سایر در دسترس خود داشته باشه.
قابل یادآوری است که در سال جاری در اثر درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در سطح ولایت کندز هزاران خانواده از مناطقشان بجا شدند که همکنون در ساحات مختلف این ولایت بسر می‌برند و با انواع چالش‌ها روبرو هستند. اما طالبان مسلح تاکنون در خصوص بجا نمودن مردم ملکی چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید به نشر میرسد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بحث امروزی ما حق آزادی و فردی است. آقای آموزگار را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده ها بگوین که حق آزادی و امنیت فردی چگونه حق است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی خدمت شما عرض بکنیم که حق آزادی و امنیت شخصی یا امنیت فردی مانند سایر حقوق بشری یکی از حقوق مهم و بشری همه انسان ها و همه شهروندان افغانستان هست، و این به این معناست که هر فرد حق داره که در پناه قانون، در پناه موازین حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به او ملحق شده، که آزاد باشه و امنیت داشته باشه، از آزادی و امنیت فردی به صورت شخصی و فردی بهره مند شوه، یعنی از هر گونه تهدید خودسرانه محفوظ باشه و در امان باشه. بنابراین هر گونه تهدید به صورت خودسرانه یا غیر خودسرانه، هر گونه تهدید ممنوع هست مطابق حق. البته در مواردی که اگر حق یا حق آزادی یک شخص سلب میشه، این موارد استثنایی هست که قبلا در قانون پیش بینی شده باشه که آزادی یک شخص به اصطلاح محدود میشه، که در مورد استثنایی که این البته در صورتی هست که قبلا در قانون تنفیذ شده باشه و تسجیل شده باشه و همچنین توسط مرجعی با صلاحیت که محکمه هست و این حکم صادر شده باشه، در این صورت هست که به صورت استثنایی حق آزادی یک شخص یک فرد محدود میشه. و در غیر از اون دولت و همه شهروندان مکلف هستند که به حق آزادی و امنیت شخصی یا فردی همه شهروندان و همه افراد کشور احترام بکنن و او را محترم بشمارن. پس بنابراین حق آزادی و امنیت شخصی یک حق بشری هست و در هیچ حالتی محدود نمیشه، مگر اینکه در حالت استثنایی توسط مرجع با صلاحیت با حکم قانون این محدود شود.
بله، بسیار خوب. خب میشه بر ما بگوین که مصادق و یا نمونه های آزادی فردی کدام هن؟
بله، زمانی که ما از امنیت فردی به عنوان یک حق بشری صحبت میکنیم، در زیر مجموعه های حق امنیت فردی یا امنیت شخصی حقوقی مانند حق حیات، حق منع شکنجه، حق منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و رعایت حریم خصوصی اینا جای میگیره یا قرار میگیره. امنیت فردی را زمانی که ما به عنوان یک حق مطرح میکنیم بیشتر در عرصه حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آزادی ها قابل بحث هست، به خاطر از اینکه نه در عرصه اقتصادی و نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه فرهنگی و همچنین آزادی های انسان و یک شهروند نباید حراس وجود داشته باشه، نباید ترس وجود داشته باشه. یعنی یک فرد، یک شهروند نباید حراس داشته باشه که به خاطر مسائل اقتصادی خود، به خاطر مسائل افکار و عقاید سیاسی و بارهای سیاسی که وجود داره، یا به خاطر اجرای مراسم فرهنگی خود او به اصطلاح ترس و حراسی داشته باشه و مورد بازداشت خود سر نه قرار بگیره. به اول لحاظ در زمینه‌های رفتار خود، در زمینه بیان خود، در زمینه سیاست و طرفدار چگونه سیاستی هست، در زمینه پیروی کدام مذهبی هست و یکی با کدام زبان تکلم میکنه و مربوط به کدام قومی هست، نباید یک فرد مورد تهدید قرار بگیره و در اون زمینه ترسی وجود داشته باشه، حراسی داشته باشه. به می خاطر همه هست که دولت مکلف هست که در این زمینه از طریق قانون گذاری مورد حراس جرمنگاری بکنه. یعنی هر شهروند، هر فردی که به خاطر زبان و قوم و مذهب و به خاطر به اصطلاح گرایش های سیاسی و مذهبی که داره یا رفتاری که داره ترس و حراسی باید او پیش میه یا مورد بازداشت خودسرانه قرار میگیره، از او طریق دولت از طریق قانون و جرمنگاری که قبلا انجام داده باید شخصی که این حراس به وجود آورده او را مورد پیگرد قانونی قرار بده.
بله بسیار خوب. چی ضمانت هایی به خاطر حفظ حق امنیت فردی وجود دارد؟
از اونجایی که حق آزادی و امنیت فردی یکی از حقوق بشری همه شهروندان محسوب میشه، به اول لحاظ این حق هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در قوانین ملی افغانستان، قوانین نافذی افغانستان خوشبختانه درج و تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده و مورد حفاظت و حمایت قرار گرفته. مثلا یکی از مواردی که ما میتونیم در اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان هم عضویت از اون اسناد داره ما میتونیم مثال بزنیم، ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان عضویت از این اعلامیه را داره، در اونجا حق آزادی و امنیت شخصی، حق هر فرد به عنوان حق هر فرد، حق هر شخص به رسمیت شناخته شده که نباید مورد تعرض قرار بگیره. و به همین شکل در ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک از اسناد مهم دیگه حقوق بشر هست که افغانستان هم عضویت از اون داره و به اون ملحق شده، در ماده 9 از میثاق هم این حق به رسمیت شناخته شده، تسجیل شده و دولت ها مکلف به حفاظت و حمایت از حق شده. و در ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم که یک سند بین المللی هست، در اونجا هم یک سند حقوق بشری هست، در اونجا هم به رسمیت شناخته شده. و می رقم در داخل افغانستان در ماده 24 قانون اساسی افغانستان آزادی را به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته قانون و دولت افغانستان. پس بنابراین دولت افغانستان مکلف هست که از آنجایی که هم آزادی و هم امنیت حقوق بشری شهروندان افغانستان محسوب میشه که در این اسناد ملی و بین المللی تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده، این مورد حفاظت و مورد حمایت قرار بده.
درست. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق آزادی و امنیت فردی می باشد. مهمان ما آقای باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خب آقای آموزگار، یکی از نمونه های حق فردی حریم خصوصی است. میشه بگوین که حریم خصوصی چیست؟
حریم خصوصی را اگر ما تعریفی از این را بکنیم، میگیم که حوزه یا خلوت شخصی هست که هر فرد، هر شخص، هر طور خاص در اونجا زندگی بکنه و این باید مورد حمایت دولت قرار بگیره.
بله.
مثلا مصداقای حریم خصوصی را ما میتونیم به خاطر از اینکه واضح شوه، از نوشته هایی که یک فرد مثلا پیش خود داره، نوشته های شخصی یک فرد، وسایل شخصی که در خانه هر فرد، هر شخص داره و ارتباطی که مثلا با یک شخص دیگه داره، ممکن است در مورد یک موضوع صحبت میکنه، در مورد یک موضوع بحث میکنه و همچنین در معرض دوربین مدار بسته نباید قرار داشته باشه. و زمانی که در یک جای اگر دوربین مدار بسته یا دوربین مخفی در یک جای به اصطلاح یا کامراهایی که مخفی در یک جای نصب شده، اونجا باید علامه گذاری شود تا افراد به اصطلاح بفهمه و خبردار شود که اینجا دوربین مدار بسته هست و خود را تنظیم بکنه. و همین رقم مسکن اشخاص، اتاق خواب اشخاص، اتاق به اصطلاح که در اونجا زندگی میکنه افراد، بایکی که با خود داره، همه از اینا هم حریم خصوصی هست. به خاطر زمانی که فرد وارد مسکن شخص میشه، وارد منزل شخص میشه، نباید بدون اجازه داخل شوه که یک موضوع قانونی هم هست خوشبختانه. مخابرات و مراسلات اشخاص، زمانی که ما تلفن میکنیم، مخابره میکنیم، زمانی که ما نامه میفرستیم و همچنین دارایی و یک شخص، پرونده پزشکی یک شخصی که مثلا کدام مریضی را یادم داره و پرونده استخدامی یک شخص در یک جای استخدام میشه، تفسیر ناروا از سخنان یک فرد، زمانی که فرد یک حرف را میگه و یک سخنرانی را در یک جای راه میکنه، یک آدم دیگه بیاید ایر مکم بگیره بگه که منظور شما چنین چیزی بود که من برداشت دارم، خود از این تعرض به حریم خصوصی هست. و همین رقم افشای موضوعات خانوادگی، زمانی که به یک اداره، یک شخص به اداره پلیس، به اداره امنیت، به یک اداره مدافع مثلا حقوق خانوادگی و به اصطلاح مسائل خانوادگی که در اونجا به اصطلاح ثبت میشه، اگر کسی میآیه یک موضوع خانوادگی رو در اونجا ثبت میکنه، اگر افشا میشد در واقع تعرض به حریم خصوصی هست. تمام این موارد رو خدمت شما معرض کردیم، اینا مصادیق حریم خصوصی هستند، از طرف دولت باید مورد حمایت قرار بگیره و هیچ کسی احد حق نداره که در این حریم داخل شوه بدون اجازه فرد.
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق آزادی و امنیت فردی با باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری نمایید. در این برنامه در مورد یکی از اماکن باستانی ولایت کندهار حرف می زنیم که این مکان زیارت شاه مقصود است. میله نیز در این زیارت هم ساله برگزار می شود و به نام میله زیارت شاه مقصود معروف است. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، زیارت شاه مقصود که در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار موقعیت دارد و میله این زیارت خیلی مشهور است که از جمله میله های بهاری افغانستان به شمار می آید و این میله هر سال در فصل بهار برپا می شود. محمد نادر وهاب، باشنده شهر کابل که بار به ولسوالی خاکریز کندهار وظیفه دولتی داشته است و بار به زیارت شاه مقصود رفته، در مورد میله زیارت شاه مقصود و کرامات این زیارت می گوید.
در سال 1364-65 ما به زیارت شاه مقصود رفتیم که یک زیارت بزرگ است که در چهار اکناف و کنارش باغهای خوب فراوان است. باغهای هنار زیادتر در چهار طرف است و درختهای ناجوی بلند است و در اوج یک باغ بسیار مقبول داره و در دور باغ مردم به میله میآیند، به تفریح و به ساتری، روزای جمعه زیادتر میره، خصوصا در ماه ثور، جوزا، سرطان، در این ماه زیادتر میرن چون باغ بسیار کلان داره، مردم به میله و سیاحت و ساتری ها میرفتن و به زیارت ها میرفتن. از کراماتی که مردم قسم میکردن و قراری که گپایی که ما شنیدیم میفتن کسایی که یه تکلیف اصرار داشته باشند در زیارت شخص بسیار بزرگوار اصرارشون پس میکنن و بعض مردم قصای میکردن که کسایی به اولاد نمیشن و دامان زیارت مراجعه میکنن و زیارت طلب استغفار میکردن و میگفتن که خداوند بر ما اولاد بده، اونا باز هم بقیده برای میگپا بودن.
با گفته مردم گویا زیارت شاه مقصود دو جنبه قابل توجه دارد. یکی این که زیارت خیلی قدامت دارد و به باور مردم گویا دارای کرامات می باشد. و دیگر آن که مسائل عنعنوی آن میله باستانی این زیارت است. حاجی حفیظ الله باشنده کندهار در مورد زیارت شاه مقصود چنین معلومات می دهد.
میله شاه مقصود که یک دو با دارد، یکیش مذهبی است، یکی عنعنوی و کلتوری ولایت کندهار است که در این میله بسیار مردم زنه مرده با طور مثال ایران و پاکستان بسیار مردم می آید. در روز اول بهار شروع میشه، اول و دو سی بسیار پرجوش باشه، باز کم کم ایسته میله کم میشه تا تقریبا یک ماه دوامی.
در میله باستانی زیارت شاه مقصود نه تنها مردم ولایت کندهار و ولایت همجوار آن می آیند، بلکه از کشورهای همسایه نیز به این میله علاقه‌مندی نشان می دهند. مردم ولایت کندهار می گویند سابق در میله زیارت شاه مقصود این ولایت بازی های معمول آن وقت نیز صورت می گرفت. باز هم آقای وهاب در مورد بازی های عنعنوی میله شاه مقصود می گوید.
جوانا به میله که می آمدن چندین نغاره در طرف باغ ماندگی بود که نغاره بسیار زیاد کلان بود در اون زمان، با جوانا اوجه نغاره می نواختن و بعضا وقتا حتی دسته های حتن هم اوجه کار می کردن جوانا، که هم از موضوعات تفریحی در باغ خود هم زیارت بود و شخص خود زیارت هم در داخل یک مقبره بسیار مقبول تعمیر بسیار قشنگ بود او زمان که تعمیر زیادتر مردم زن مرد پیر جوان تمام مردم اکناف شهر قندار به وجه به زیارت و حتی به میلا می آمدند.
حالا بر علاوه آن بازی های دیگر هم اضافه شده است. عبدالنافع همت یکی از فرهنگیان ولایت کندهار از بازی های عنعنوی که در میله زیارت شاه مقصود مروج است چنین نام می برد.
میله شاه مقصود در قندار در ولسوالی در مرکز ولسوالی خاکریز هر سال در نوروز و دوید برگزار میشه که یک میله بسیار شاندار بوده. در این میله اکثرا بازی های محلی، پهلوانی، آتش بازی، قرصه ای که میگن، پارچه های تمثیلی میباشه و دول میباشه، عتن میباشه و موسیقی محلی. از دو سه سال به این طرف بزکشی دولت کوشش کردن که بزکشی شوه و بزکشی میشه.
میله زیارت شاه مقصود در منطقه ای که به همین نام نامگذاری شده برپا می شود. این که شاه مقصود کی بود و به این ارتباط کدام روایت وجود دارد یا نه، محمد کریم باشنده ولایت کندهار می گوید.
شاه مقصود آقا یکی از شاهزادهای دربار غزنوی ها بود که از دربار سلطان مسعود قبرش در اوج است، اونجا زیارت است. البته از دیر زمان به این طرف مراسم جنده بالا دارن، اونجا آب فراوان داره، اونجا بند دهله در اوج است.
و اما حضرت ولی هوتک رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار میگوید درباره این که شاه مقصود علیه رحمه کی بود کدام منبع موثق وجود ندارد.
په کندهار کې موږ یو د شاه مقصود علیه رحمه مزار یادولی سو
چې د زیارت شاه مقصود کندهار یادآوری شد که از قرنها به این سو مزار او موجود است و مردم در جشنها و عیاد میله میگیرند چون یک دره بسیار زیبا در آنجاست. اما درباره این که شاه مقصود علیه رحمه کی بود کدام منبع موثق وجود ندارد. یکی از نویسنده ها می گوید که شاه مقصود از قریه شاه مسعود غزنی است و در یک جنگ توسط غوری ها در قسمت ولسوالی خاکریز ولایت قندهار کشته شده است و در همانجا دفن گردیده. ولی در یک دایره المعارف ایرانی گفته شده که نام اصلی شاه مقصود سیف الدین و نام پدر او سید خلیل و از خانواده شاه عباس است. بر صورت مهم آن است که شاه مقصود یک شخص پرهیزگار و با کرامت بوده و مزار وی در خاکریز کندهار می
باشد. در کندهار در خاکریز پولیسوالی که حالت دفن دی.
باید گفت در طول جنگ های چند دهه اخیر به این منطقه نیز مانند دیگر تفریگاه های افغانستان خسارات زیاد رسیده است که بعد از حکومت طالبان دولت آن را بازسازی نموده و این میله در این زیارت دوباره جوش و خروش سابق را پیدا کرده است. شنونده های عزیز، بی جا نیست در این قسمت برنامه از سنگ شاه مقصود هم حرف بزنیم که که گفته می شود تسبیح سنگ شاه مقصود نیز یکی از سنت‌های دستی مردم ولسوالی خاکریز کندهار بوده که دارای ارزش زیاد می باشد. سنگ شاه مقصود در کوههای ولسوالی خاکریز ولایت کندهار پیدا می شود که پس از استخراج از آن تسبیح و برخی اشیای زینتی دیگر ساخته شده و بعداً با قیمت بلند در بازار به فروش می رسد. محمد نادر وهاب در مورد سنگ شاه مقصود و خصوصیت تسبیح آن می گوید:
سنگ شاه مقصود در منطقه خودم و خاکریز قندار یک سنگ به نام سنگ شاه مقصود است. سنگ زینتی است، البته تنها تربینه که بعض موره های بسیار مقبول دیگه جور میکنن، امیل گردن جور میکنن، دستبند جور میکنن و بعضی آلات تزینی بر دفاتر تا جور میکنن، بر سالونای خود شخصی جور میکنن. مردم میگن که سنگ اگر در دستت بگیری دستت عرق کنه، اما تو یک خصوصیت دارم سنگ شاه مقصود.
تسبیح سنگ شاه مقصود کندهار نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج نیز شهرت خاص و بازار خوب دارد و تسبیح هایی که از سنگ شاه مقصود تراشیده می شود برنگ ها و نویت های مختلف است. باز محمد یکی از تسبیح فروشان شهر کابل می گوید سنگ شاه مقصود رنگ های مختلف دارد، اما رنگ آبی آن نایاب بوده و به ندرت پیدا می شود و همچنان گفت که یک خصوصیت دیگر تسبیح شاه مقصود این است که به هر اندازه استعمال شود صافتر شده و رنگ آن نیز جلا پیدا می کند.
تسبیح فروشی داریم و مردم افغانستان بسیار در قسمت انداختن تسبیح علاقه زیادی دارن و مردم ها تسبیح های مختلف خوش پیش ما خوش میکنن میگیرن، بالخصوص تسبیح شاه مقصودی که ای از یک ارزش معنوی یا ارزش چی بالایی قرار دارن و حتی و کشورهای بیرونی هم به خاطر بردنش بعض مردم ها استفاده میکنن. عربستان و کشورهای دیگه که مردم مسلمان ها در اونجا وجود دارن به تسبیح شاه مقصودی علاقه زیادی دارن. البته تسبیح شاه مقصودی رنگ‌های مختلف دارن، رنگ‌های سرخ دارن، رنگ‌های زرد دارن، رنگ‌های متفاوت دیگه و بلخصوص رنگ آبیشان مردم علاقه‌مندی بیشتر به اینو دارن. قیمت تسبیح شاه مقصودی متفاوت میباشن و از 4000 گرفتن تا یک لگ افغانی هم ما شنیدیم که قیمت‌ها در کشورهای بیرونی وجود دارن، ولی در افغانستان ما تسبیح زیادی داریم که در این قسمت فروش برسانیم.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.